بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. نثار روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختم. فأحی قلبك بالموعظة و امته بالزهد و قوه باليقين و نوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وأسكنه بالخشية وأشعره بالصبر. بخشی از نامه امیر المؤمنین صلوات الله علیه برای فرزندشون امام حسن که از کدیم مقدمتن مواعظ فشرده ای را اجمالا بیان می کنند و بعد به تفصیلش می پردازند. در این جمله هایی که به طور اجمال در اول نامه آمده، این جمله های اول محورش احوالات قلبه. به این مناسبت توضیحی درباره قلب در لسان قرآن و روایات داده شد و اولین جمله‌ای که مربوط به حیات و موت قلب بود دربارش بحث‌های انجام گرفت. بعد می‌فرماید و قوه بالیقین و نوره بالحکمه. قلب را به وسیله یقین تقویت کن و به وسیله حکمت نورانی ساز. یه وجهی برای تقویت قلب به یقین عرض کردیم که مفادش این بود که با اکتساب یقین قلب را تقویت کن، چون قلب یکی از وظایفش تحصیل علوم یقینی است. اگر به کار گرفته بشه در این جهت تقویت میشه، همونطور که هر قوه‌ای به واسطه کار کردنش تقویت میشه. وجه‌های دیگری هم میشه گفت. یکیش این است که همونطور که بدن احتیاج داره که به وسیله غذا تقویت بشه و اگر غذا بهش نرسه ضعف پیدا میکنه، قلب انسان هم احتیاج داره که به وسیله یک غذای معنوی تقویت بشه. اون غذایی که متناسب با قلب هست از اون جهتی که منشأ همه درک ها و علم ها و شناخت هاست، اون یقینه. اگر مثال بزنیم به درخت یا به بدن حیوان یا انسانی، وقتی مواد غذایی به بدن میرسد یک کمالی بر بدن افزوده میشه، یعنی یک امر وجودی پدید میاد که قبلا نبود. و همین باعث میشه که قوت بیاورد. قلب انسان هم تشبیه شده به یک موجود زنده‌ای که احتیاج به غذا داره. اگر حقایق یقینی به قلب رسید، این قوتی پیدا می‌کنه. ولی اگر در حال جهل موند و علوم یقینی بهش نرسید، در حال ضعف باقی میمونه یا ضعیف میشه. طبق این وجه قوی بالیقین منظور این است که علوم یقینی را وقتی قلب واجد میشه قوتی براش حاصل میشه. در وجه قبلی فعالیت قلب برای کسب یقین موجب قوتش میشد، ولی به این وجه به این وجه خود یقین قوتی است که قلب واجدش میشه. به مناسبت این که بعد میفرماید و نوره بالحکمه، وجه دیگری را هم میشه در نظر گرفت. چون حکمت در لسان آیات شریف و روایات بیشتر، اگر نگیم در همه موارد، در مورد حکمت عملی به کار رفته. اون مطالب یقینی که اون معارف حقی که در عمل انسان اثر داره، معارفی است محکم و به این مناسبت حکمت بهش گفته میشه، ولی در مواردی به کار رفته که دستورات عملی است. اگر حکمت منظور معارف عملی باشد، این وجه هم بی مناسبت نیست که یقین یعنی معارف نظری. اعتقادات حق که اصطلاحاً معارف نظری بهش گفته میشه یا حکمت نظری، اینها موجب قوت قلب است. قوت یعنی در مقابل ضعف. اگر انسان در حال شک باشد و حقایق را درک نکرد به گونه ای که به یقین نائل بشه، این قلب در حال ضعف است. مثل یک بیدی که در مقابل باد می‌لرزه، استقرار نداره. اما یقین یک عنصر قوی است که وقتی وارد قلب میشه و قلب متصف به یقین میشه، این دیگه هیچ بادی نمیتونه بلرزوندش. یعنی شکوک و شبهات و مغالطاتی که شیاطین انس و جن القا میکنن دیگه نمیتونن این قلب را متزلزل کنن، قوی است. این در صورتی که معارف یقینی را واجد بشی. اما اگر در حالت شک باشی، این حالت تزلزل را داره، مثل یک شاخه نازکی است که در مقابل باد می‌لرزه، استحکام نداره. بنابراین اگر بخوای قلبت قوی باشد، یعنی در مقابل شبهات و مغالطات استقامت بکنه، پایدار بمونه، سست نشه، نوسان پیدا نکنه، اضطراب پیدا نکنه، باید یقین کسب کنه. در مقابل یک حالت دیگری برای قلب در نظر گرفته شده و اون این است که راهی قلب راهش روشن است و میتونه در پرتو یک نوری حرکت کنه. یه وقت از تاریکه، ولو خودش هم محکمه، اما مسیرش تاریکه. حکمت، چون در مورد حکمت عملی معمولا در قرآن و روایات به کار رفته، راه را روشن میکنه. کسی که متحلی هست به هلیه حکمت عملی و میداند چه چیزهایی را باید به دست بیاره، چه رفتاری را باید انجام بده، چه صفاتی را باید واجد بشه، این راهش روشن. اما اگر اینو نداشته باشه، هرچند اعتقاداتش هم محکم باشه، اما اگر ندونه چه رفتارهایی باید داشته باشه، چه صفاتی را باید کسب بکنه، این راهش تاریکه. پس با معارف حق و یقین، معارف نظری، قلب قوت پیدا میکنه، یعنی دیگه از جا کنده نمیشه، سست نیست، و با حکمت عملی راه را پیدا میکنه، راهش روشن میشه، نورانی میشه، تاریک نیست. پس قوهی بل یقین، یعنی با معارف حقه، با معارف یقینیه. نوره بل حکمه، یعنی با حکمت عملی، تا راهش روشن باشه و بتونه راهش را ببیند و آگاهانه بپیمایه. مؤیدش میشه اون آیاتی قرار داد که نور را وسیله رفتار انسان قرار داده، میفرماد و نورن یمشی بهی فی الناس، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به فی الناس. اگر کسی تقوا پیشه کرد، بعد از اینکه ایمان به خدا و رسول آورد، خدا یک نوری براش قرار میده که راهش رو روشن میکنه. یمشی به فی الناس، به وسیله این نور در میان مردم، در اجتماع مشی میکنه. پس مشی انسان، حرکت انسان احتیاج داره به یک نوری، اون نور در سایه تقوا حاصل میشه. این تعبیر در جای دیگه هم در قرآن هست: اولمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. از اینجا آدم استشمام بکنه، که استشعار بکنه که نور باعث این میشه که انسان راهش را پیدا بکنه. پس اونجا که میفرماید به وسیله حکمت دل را نورانی کن، اگر نورانی باشه دل، اون وقت راه را پیدا میکنه. پس حکمت در اینجا ارتباط داره با حکمت عملی که موجب رفتار سریع میشه. اینم وجهیست. به هر حال کلمات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بطون زیادی داره که عقل ما قاصره. ما با احتمالاتی که به ذهنمون میاد سعی میکنیم که از این انوار بیشتر استفاده کنیم. بعد میفرماد و ذلله به ذکر الموت و قرره بالفنا. در این تعبیر قلب به منزله یک مرکبی تلقی شده که این چموشی میکنه. در جلسه قبل کردیم که قلب لااقل دو تا وظیفه مهم داره، یکی شناخت و درک هست، یکی هم تمایلاتی که منشأ حرکت میشه. این تمایلات هم به دو گونه تقسیم میشه: تمایلات الهی و معنوی و تمایلات حیوانی. یکی جهتش به سوی الله هست، یکی جهتش به سوی شیطان، به سوی جهنم، ولی هر دوش مال قلب است. قلب است که هم تمایلات الهی میتونه داشته باشه و هم تمایلات شیطانی. این قلبی که با این تمایلاتش منشأ حرکت میشه برای انسان، حرکت‌های اختیاری انسان همیشه انگیزه میخواد. یک عاملی باید ایجاد انگیزش بکنه در انسان. این میل‌های مختلف هست که وقتی تحریک میشه، شوقی در انسان پیدا میشه، به یک طرف او را حرکت میده. گاهی هست که قلب در اثر غلبه غرایز حیوانی چموشی میبره، مثل اسبی میمونه که آدم میخواد سوارش بشه ولی این تسلیم نمیشه، اصلا نمیذاره دهنش آدم بگیره، میکنه. هرچی بخواد مهارش کنه دهنه اسب رو بکشه، او اصلا میکنه، نمیگذاره که مهار دست را سوار بیاد. این حالت چموشی که در مرکب پیدا میشه. اسب هایی که تربیت شده نیستند ابتدا وقت میخوان سوارشون بشن این حالت وحشیگری رو دارن، میکنن، نمیذاره که راست سوار هر طرفی میخواد حرکت کنه، میپره بالا میپره پایین، گاهی صاحبشان رو میزنه زمین، له میبره. قلب انسان هم گاهی اینجوریست، اونقدر شهوات، تمایلات حیوانی یا شیطانی، جاه پرستی، مقام پرستی، شهوات جنسی و چیزهای از این قبیل گاهی اونچنان در انسان قوی میشه که آدم حریف نمیشه مهارش کنه، از چموشی میکنه، در میده، دهنشو میکنه. خب با این اسبی که نمیشه آدم حرکت بزنه، سوار شدن بر چنین اسبی با خوردن زمین و له شدن بدن مساویه، چی کارش بکنن که این اسبا مهارش کنه، رامش کنه، از این حالت چموشی بیرونش بیاره. نفس انسان یا قلب از اون جهتی که دارای تمایلات حیوانی هست، اگه این حالت چموشی پیدا کرد، یعنی غرایز درش قوی شد، تحریک شد و دیگه نمیشه رامش کنن به این آسونی، یک علاج داریم و اون اینه که یاد مرگ را به دل القا کنه. هرچی آدم بتونه در این حال دل را متوجه به مرگ کنه که تو بالاخره مردنی هستی، حالا اگر هرقدر قوی هستی و متحرک هستی و فعال هستی، این تمام فرج، مغرور نباش به این قدرتت، این قدرت تمام میشه، خواهی مرد. به هر وسیله آدم بتونه دل را متوجه مرگ بکنه، این یاد مرگ این اصل چموش را رام. حالا مثال های زیادی میشه زد، شاید همه ما تجربه کرده باشیم در یک حال یک تمایلی ممکنه در ما قوی باشه، اما توجه به یک مطلبی ممکنه اصلا آدم رو منصرف بکنه، یه حالت پیدا بشه که حالت ناخوشایندی برای آدم پیش بیاد، با همه غلبه غریزه دفعتا نفس رام میشه. این در امور دنیوی وجود داره، برای رام کردن قلب به وسیله امور معنوی بهترین راه اینه که آدم یاد مرگ بکنه که فردا خواهم مرد، توجه به این آدم را از این حالت چموشی، دل را از این حالت چموشی خارج میکنه. هر قدر قدرت این داشته باشه آدم که حالت مرگ را بیشتر مجسم کنه و توجه به مرگ پیدا کنه، نفس سودتر را میشه. می فرماد ذلله به ذکر الموت، یعنی نفس را رام کن. ذلول رام هست در مقابل مرکب جموح و چموش. اگر دل چموشی می کنه، می تونی با یاد مرگ اون را آرامش کنی، رامش. باز رام کردن این که آدم بتونه افسارش رو به دست بیاری، دهنش رو بکشی، ولی ممکنه همینجان که از وایستده یا در راه میره باز هم به اصطلاح لوکه بره، دهنه بسته، طرف سواره دیگه، اونجور چموشی نمی کنه که راکب را به زمین بزنه، اما آرام هم حرکت نمی کنه. بعد از رام کردن نوبت به آرام کردن میرسه. با یاد مرگ رام کن دل را و با خشیت الهی آرام کن. ذلله به ذکر الموت و اسکنه بالخشیه. دل اون وقت آدم کاملا ازش میتونه استفاده کنه که مثل اسب راهوار بشه. اسبی که وقتی حرکت میکنه معلوم نیست اونچنان آرام حرکت میکنه که صاحبش هیچ خسته نمیکنه. اگه چموش باشه که میزنه زمین صاحبش، اما اگر حرکت داشته باشه اما حرکتش راهوار نباشه خسته میکنه طرف. اگه میخوای از این نفس سواری بکشی و بتونی درست ازش استفاده کنی، اول با یاد مرگ رامش کن، افسارش رو به دست بیار، بعد با خشیت الهی آرامش. وقتی میخوای یاد مرگ رو درش تقویت کنی و رامش کنی، بهترین راه اینه که ازش اقرار بگیری، بگی واقعا تو همیشه زنده خواهی بود یا میمیری، از بین میری، همیشه هستی یا محکوم به فنا هستی. این است که بعد از ذلله به ذکر الموت میفرماید و قرره بالفنا، اقرار بگیر ازش که تو فانی شدنی هستی. پس با یاد مرگ نوبت میرسه به این که انسان توجه پیدا بکنه به اینکه یک موجودی است فانی شدنی، عمر محدودی در اختیار داره، این رو باید به بهترین وجهی ازش استفاده کنه تا در نتیجهش رو در عالم ابدی ببینه. بعد که افسارش اومد دست انسان و رام شد، اون وقت سعی کنه که خشیت الهی را در دل بیدار بکنه، که البته خودش اسبابی داره، ولی توجه پیدا کنه به اینکه هرقدر خشیت الهی در دل قوی تر باشند از قلب بهتر میشه استفاده کرد. قلب مرکب راهوارتری خواهد بود. ذلله به ذکر الموت، رام کن دل را با یاد مرگ و قرره بالفنا، اقرار بگیر از نفس به فنا، اقرار بگیر ازش که فانی خواهیش، و اسکنه بالخشیه، بعد از اینکه رام شد او را با خشیت الهی آرام کن. و اشعره به صبر، ظاهرا معنی اشعر یعنی پوشوندن شعار. در عربی لباس زیر را میگن شعار و لباس رو را میگن دفار. مدفر کسی است که لباسی روی لباس خاش میپوشه، پتوی مثلا رو خودش میکشه یا عبایی به سر میکشه. لباس زیر را که به تن میچسبه میگن شعار. اشعره ظاهرا معناش این است که شعاری برای قلب قرار بده، یعنی لباسی که باید زیر بپوشد، و اون شعار عبارت است از صبر. حالا احتمال دیگری هم داره، اشعره یعنی اعلمه، از شعور به معنی آگاهی، یا شعار براش قرار بده مثل شعاری که در جنگ داده میشه، ولی ظاهرا این معنا مناسب تر است که اشعره یعنی اجعل صبر شعارا له، یعنی صبر را لباس زیرین قلب قرار بده. در این تعبیر قلب به صورت موجودی تصور شده که لخته، احتیاج داره به لباس. این لباس گاهی لباس روح هست، این درست به تن نمیچسبه، اون تأثیر را که باید داشته باشه در تن نداره، بیشتر در ظاهر هست و با تماس با دیگران. اما چیزی که به خود قلب میچسبه، با متن قلب، با حق قلب تماس داره، اون یک حالتی است که باید در درون قلب به وجود بیاد و اون را از حالت جزع و فزع و بیتابی خلاص بکنه. چون انسان وقتی یک خواسته ای داره به اون خواسته نمیرسه، یا به یه چیزایی که ناخوشایندش هست میرسه، مشکلاتی برای شش میاد، گرفتاری هایی، ناخوشی هایی،
حالا یا مرض یا فقر یا چیزهایی که دوست نداره. بالاخره هر کسی در زندگی به یه چیزهایی مبتلا میشه که دوست نداره، همسایه بدی، رفیق بدی، مشکلات دیگری. وقتی مبتلا شد به اینا، آدم ها دو جورن. یه وقت در مقابل اینا که واقع شدن در مقابل این مشکلات، جزع و فزع میکنن، داد میزنن، بیتابی میکنن، گله و شکایت میکنن، ناراحتی میکنن، مضطربن، آرامش ندارن. بعضی هستن نه سنگین به روی خودشون نمیارن و بیتابی نمی کنن، تحمل دارن. سخت نیست براشون تحمل این مشکلات. این تا حدود زیادی به دست خود انسان، یعنی آدم باید خودش را تربیت کنه به اینکه صبور باشی، تحمل داشته باشی، ظرفیت داشته باشی تا یه مشکلی براش پیش اومد از کوره در نره، داد و فریاد نکنه، بیتابی نکنه. تحمل مشکلات براش آسان میشه. یه وقت آدم این کار رو در ظاهر میکنه، در ظاهر اظهار بیتابی نمیکنه، داد و فریاد نمیکنه، اما دلش مضطربه، دلش شور میزنه، آرامش نداره، حواسش جمع نیست برای مطالعه، برای درس، برای عبادت، به خاطر اینکه مشکلی براش اومده، ناراحتی براش پیش اومده. اما اگر این حالت آرامش به درون قلب رسید، یعنی قلب از باطن متصل شد به این حالت صبر و شکیبایی و بردباری و تحمل سختی ها، این وقت هست که موفقیت در آدم. ولی در ظاهر هرچند هم اظهار بیتابی نکنه و اظهار تصبر بکنه، ولی تا در باطنش اضطراب داره، این موفق نمیتونه باشه. دنبال هر کاری بره پیشرفتی نمیتونه بکنه. وقتی میتونه آدم درست استفاده کنه از وقتش، از عمرش، از امکاناتش که دلش آرام باشه، اضطراب نداشته باشه. مشکلات برای همه پیش میاد، زندگی دنیا بی سختی نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، آفرینش انسان توأم با سختی و رنج، منتها شکلهاش فرق میکنه. هیچ انسانی نیست که در این عالم بدون سختی زندگی کنه، حالا از نظر زمان چقدر طول بکشه یا نوعش چه نوعی باشه، ولی همه سختی دارن. اگه انسان توانست خودش رو طوری تربیت کنه، بار بیاره که در مقابل سختی ها صبور باشه، تحمل داشته باشه، خودش رو نبازه، این موفق خواهد شد. اما اگر ناز پرورده باشه که به محض اینکه یه سختی براش پیش اومد نتونه تحمل کنه، خودش رو ببازه، این در مقابل کشاکش روزگار دوامی نمیاره. پس رمز موفقیت انسان اینه که بتونه در مقابل سختی ها صبور باشه. و این صبر نه تنها یه حالت ظاهری است، دسار نیست، این شعار است، باید به دل بچسبه، در عمق دل باید این حالت صبر و شکیبایی داشته باشه. شاید تفسیر این جمله که میفرماید اشعره به صبر، یعنی صبر را شعار دل قرار بده، یعنی لباسی که به قلب میچسبه. اونچنان صبر را با دل مأنوس بکن، قرین بکن که درست بهش بچسبه، یعنی از جدا شدنی نباشی، در عمق دلت این حالت پیدا بشه، نه تنها در ظاهر. اگه توانستی این حالت را در دل به وجود بیاری موفق خواهی شد. اشعره به صبر. و بصره فجائع الدنيا و حذره صولة الدهر و فحش تقلبه و تقلب الليالي و الأيام. برای اینکه آدم قلب رام کنه باید یاد مرگ بکنه. اما یاد مرگ چگونه؟ گاهی آدم همین اندازه توجه میکنه که بالاخره خواهی مرد، این عمر ما دوام نداره. گاهی هست که نمونه های عینی را آدم بهش توجه میکنه، دربارش میاندیشه، بلکه اصلا حضور پیدا میکنه و اونها را به رأی العین میبینه، چون دیدن با چشم اثری داره که شنیدن و دانستن اون اثر را نداره. خیلی چیزا آدم میدونه اما دانستنش تأثیری چندون در حالات و رفتار انسان نمیگذاره. وقتی دید یک اثری دیگری میگذاره. اون داستان رو شنیدید که حضرت موسی علی نبی نامالیه و علیه السلام وقتی در طور رفته بود برای مناجات، خدای متعال به او وحی فرمود که قوم تو گوساله پرست شدن در غیبت تو. این رو شنید و دانست و خدا بهش فرموده بود، جای شک نبود، اما اونجا اضطرابی پیدا نکرد. وقتی آمد در میان مردم و دید گوساله پرست شدن، اینجا بود که آتشی شد. فأخذ الالواح و اخذ به رأس اخیه یجر روح الی، داد سر داد سر هارون که تو بود یا اینا اینجور شدن. خیلی عصبانی شد، این به خاطر دیدن اون حالت بود. قبلا هم میدانست اینا این کار کردن، اما اون دانستن و اون اخبار و اون شنیدن، اون اثری رو که دیدن میگذاره در دل انسان نمیگذاره. انسان اینجوریست، اگه چیزی رو ببینه خیلی اثرش بیشتر از این است که بشنود یا با استدلال بداند. برای اینکه آدم دل را متوجه به مرگ، به فنا، به بی‌ارزشی دنیا در مقابل آخرت بکنه، باید مشکلات دنیا، فجایع دنیا، پستی و بلندی های روزگار، کسانی که بودند و رفتند، خانه هایی که خراب شده، کاخ هایی که ویران شده، اینا رو بره ببینه. از این نظر دانستنش هم خوبه، مطالعه کتابش هم خوبه، گفتگوش هم خوبه، اما اگر از نزدیک بره ببینه خیلی اثرش بیشتره. شاید این که در آیات قرآن زیاد رو این تکیه شده که فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم یا کیف کان عاقبت المکذبین، می فرماید بگردید در زمین، سیر کنید و ببینید که سرنوشت گذشتگان به کجا انجامید. شاید نکتش همین باشه. خود قرآن که داره بیان می فرماید که سرنوشتشون چی شد. به اعلمو اکتفا نمی کنه، به اسمعو اکتفا نمی کنه، میگه انظرو فسیرو فی الارض فانظرو، برید ببینید از نزدیک، برید تماشا کنید. الان من و شما شنیدیم در اطراف دنیا خیلی جاها سیل آمده، زلزله آمده، مشکلاتی پیش اومده. خدا انشاءالله که کشورهای اسلامی را، مخصوصا کشورهای شیعی را، از این بلاهای آسمانی حفظ بکنه. ولی به هر حال یه وقتی هم در کشور ما هم زلزله آمده بود و صحنه های عجیبی به وجود آورد. همه میشنیدند که زلزله آمده، چنین و چنان شدی، اما اونایی که از نزدیک میدیدند یک اثر دیگری درشون پیدا میشد. یا فیلمش را ببینن لااقل. به هر حال این دیدن ها اثر بیشتری داره. در اینجا بیانات امیرالمومنین دارن حول این محور که سعی کن این مشکلات دنیا، بی وفایی های دنیا، بی اعتباری های دنیا، پستی و بلندی های دنیا، سختی ها و فشار های دنیا را ببینی، از نزدیک تماشا کنی تا اینها اثر کافی در تو ببخشه، تا دل به اینها نبندی. اگر با چشم زرق و برق‌های دنیا می‌بینی، کاخ‌ها می‌بینی، ساختمان‌ها می‌بینی و باغ‌ها و منظره‌های زیبا، اینها موجب میشه که دلبستگی پیدا کنی. اما برو سختی‌هاش هم ببین، ویرانی‌هاش هم ببین، تا باعث این بشه که لااقل یک حالت تعادلی پیدا بشه، اینقدر دلباخته دنیا نشه. و الا دلباختگی دنیا باعث میشه که آخرت رو فراموش کنی و عذاب ابدی برای خودت بخریم. از اینجا شروع می‌فرماید حضرت به بیاناتی برای این مطلب. بصره فجا، فجایع دنیا، فجایع دنیا را جلو قلب بگذار تا قلب ببیند. حالا ممکن است بصره به معنی بصیرت هم باشد، ولی به هر حال غیر از این است که به قلب بفهمان یا به یاد بیاور، تنها یاد آوردن نیست، بالاتر از یاد آوردن. کاری کن که دلت فجایع دنیا را ببیند. و صبح و حذره و صولت الدهر، روزگار یک حالتهای حمله و غلبه بر انسان همزاری. آدم خیلی سا دلش میخواد، خیلی کسا بودن قدرت ها داشتن، اما حوادث روزگار اونچنان بر اونها مسلط شد که اونها را از خواسته هاشون و از داشته هاشون جدا کرد. دل را بر حذر بدار از این که روزگار بر انسان اونچنان بتازد که دیگه مجال حرکت و فکر کردن براش نگذاره. و فحش تقلبی، تقلبات دنیا فاحشه. اینجور نیست که زیر و رو شدنش اندکی باشد، یک کمی مثلا نفعی باشد، یک کمی ضرری باشد. تقلبات دنیا گاهی خیلی عجیبه. کسی از قله کوه به عمق دره سقوط میکنه. امروز در اوج قرار داره، فردا ته دره است. نه تنها در امور مادی، یه روز شاه هست فردا هم لگدمال میشه، در امور معنوی هم هست. کسانی بودن مدارج عالیه‌ای از علم، از تقوا، از معنویات، حتی از عرفان کسب کردن و بعد سقوط کردن، اونم در یک مدت بسیار کوتاهی، به طوری که باور کردنی نبود. در همین عمر کوتاه ما حوادثی پیش اومده که اگر میشنیدیم فقط و خودمون نمیدیدیم باور نمیکنیم. کسانی به چه جاهایی برسن، به چه مقاماتی، و بعد یهو سقوط کنن در یک فاصله کوتاهی از قصرهای بهشتی به عمق جهنم. برای انسان چنین چیزهایی هست. این خطرها سر راه همه ما و از جمله بنده گوینده و شما شنونده وجود داره. باید ببینیم و از اینها عبرت بگیریم، مغرور نشیم به خودمون، غافل نشیم از این که چنین خطرهایی سر راه ما هم هست. این است که به قلب نشان بده فحش تقلب الدهر، که تقلبات و زیر و رو شدن روزگار چقدر فاحشه. و تقلب اللیالی و الایام، بعد به دنبالش برای عبرت گرفتن از گذشتگان سفارشاتی داره که انشاءالله توفیقی باشه در جلسه بعد. پروردگارا تو را به مقام اولیا و مقربینت قسم می‌دهیم که عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. ما را در پستی و بلندی‌های روزگار در امان بدار. دست ما را از قرآن و عترت کوتاه نفرما. مقام امام راحل عالی است، متعالی بفرما. مقام معظم رهبری سایرشون بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار. ما را به وظایفمون آشناتر بفرما. در عمل به وظایف موفق تر بدار. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت قرار بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.